تشکر از شما. ساعت 1 بعد از ظهر وقت افغانستان است.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سرمنشی ملل متحد میگوید طالبان به خاطر اختلافات درونی نتوانستند که حکومت همشمول تشکیل دهند.
And we have seen that the formation of these
قسمی که ما می‌بینیم حکومت همشمول بنابر اختلافاتی که در میان رهبری طالبان وجود دارد تشکیل نشد. چیزی که اعلام شده تصمیم نهایی برای تشکیل حکومت نیست.
پروازها از میدان هوایی کابل آغاز شده است.
میدان کابل دوباره برای پروازهای داخلی و بین المللی گشایش یافته است. از تکنیکی میدان کاملا آماده است.
باشندگان کابل از بیکاری و بلند رفتن قیمت مواد خوراکی نگرانند.
روزگار خراب است. نرخ نوا در شهر کابل و به حد اخیری بسمان بالا شده. نه کسی روغن خریده میتونه، نه کسی ارز خریده میتونه.
باشندگان فیض‌آباد مرکز بدخشان از قلت آب آشامیدنی شکایت میکنند.
و ما آبی آشامیدنی مانه توسط مرکب های دریای کوکچه میارن که ما اونه بشکه 20 روپیه میخریم.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که انتخابات روسیه دیروز پایان یافت، اما ادعای بی‌نظمی و سرکوب مخالفین به صورت گسترده نشر نشد. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. رئیس سازمان صحی جهان به کابل رسید. یونیسف در مورد وضعیت کودکان در افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده و اشتراک تیم روباتیک دختران افغانستان در همایش بایسکل سواری در مکسیکو. تفصیل خبرها. گزارش ها می رساند که رئیس سازمان صحی جهان صبح امروز به کابل رسید تا در مورد تمویل این اداره صحی با مقام های طالبان صحبت کند. تدریوس ادهانم گبریسیوس در حال به کابل سفر کرده که اخیراً نگرانی ها در مورد بحران بشری در افغانستان افزایش یافته است. این نگرانی ها پس از آن بالا گرفت که طالبان در 15 آگست وارد کابل شده و قدرت را در دست گرفتند. کمیسیون فرنگی طالبان گفته که آقای گبریسیوس در سفرش به کابل با ملا محمد حسند آخون رئیس الوزراء، ملا عبدالغنی برادر معاون او و برخی مقام های دیگر حکومت طالبان ملاقات می کند. یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید که نزدیک به 10 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشری فوری نیاز دارند. این سازمان در توییترش نیاز به کمک‌های فوری به کودکان افغان را بی‌سابقه خوانده. در نشست بین‌المللی که دوشنبه گذشته به میزبانی سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد، کشورهای کمک کننده بیش از 1 میلیارد دلار آمریکایی کمک مالی را به افغانستان تعهد سپردند. قرار نیست که این کمک ها مستقیم به حکومت طالبان سپرده شود، بلکه انتظار می رود از سوی اداره های بین المللی و مصرف برسد. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته که این سازمان هر نوع همکاری لازم را به افغانستان انجام می دهد. چهار عضو تیم روباتیک دختران افغانستان روز یکشنبه در مکسیکو سیتی پایتخت مکسیکو در همایش بایسکل سواری اشتراک کردند. این همایش به استقبال آنها برگزار شده بود. در این همایش تحت عنوان مکسیکو شما را در آغوش می‌گیرد ده ها زن اشتراک کرده بودند و با بایسکل های خود به سمت بنای یادبود انقلاب در منطقه مرکزی مکسیکو سیتی رفتند. 5 عضو تیم روباتیک دختران هرات ماه گذشته پس از آن که طالبان بر کابل تسلط یافتند به مکسیکو فرار کردند و مقام های آن کشور از این دختران به گرمی استقبال کردند. در یک پرواز چارتر شرکت هوایی قطر بیش از 230 نفر روز یک شنبه از میدان هوایی بین المللی کابل به دوحه پایتخت قطر انتقال داده شدند. معاون وزارت خارجه قطر در توییت گفته که این افراد شامل افغانها و شهروندان ایالات متحده و کشورهای اروپایی بودند. این چهارمین پرواز چارتر شرکت هوایی قطر است که شهروندان افغان و خارجی را از میدان هوایی کابل و دوحه انتقال می دهد. مسئولیت انفجارهای دو روز گذشته در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت. رویترز گزارش داده که خبرگزاری اعماق وابسته به داعش در پیام در تلگرامش ادعا کرده که در این انفجارها بیش از 35 عضو طالبان کشته یا زخمی شدند. پیش از این گزارش شده بود که در انفجار دیروز در نای پنجم شهر جلال آباد یک موتر طالبان هدف قرار گرفت و در این رویداد 5 تن به شمول یک کودک جان باختند. در سه انفجار ماین کنار سرک روز شنبه در مناطق مختلف جلال آباد دست کم 3 تن کشته و حداقل 19 تن زخم برداشتند. در یک انفجار ماین مغناطیسی در غرب شهر کابل روز شنبه 2 تن زخمی شدند. طالبان در باره تلفات انفجارهای شهر جلال آباد رسما چیزی نگفتند، اما میگویند که تلاش‌های ادامه دارد تا از تکرار همچون رویدادها در آینده جلوگیری شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. حزب آکم یا روسی متحد ادعا کرده که برنده انتخابات پارلمانی روسیه شده است. کمیسیون مرکز انتخابات روسیه امروز گفت که از میان تقریبا 71% آرای شمارش شده، نزدیک به 49% آن را حزب روسیه متحد که از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین حمایت میکند به دست آورده. حزب کمونیست نزدیکترین رقیب حزب روسیه متحد 2.25% آرا را از آن خود کرده. گنادی زیوگانوف رهبر حزب کمونیست روز گذشته پس از آن که رأی خود را در صندوق انتخابات انداخت گفت:
با همه تصمیم گیرنده ها میگویم که غفلت نکنید، تخمین های دور از حقیقت نکنید، رأی ما را دزدی نکنید و با صداقت رأی شماری کنید. نیاز نیست که رأی خود را به احزاب دیگر بدهید.
در انتخابات 3 روزه دوما یا مجلس نمایندگان روسیه که دیروز پایان یافت، ادعاهای بی‌نظمی و تقلب صورت گرفته. دومای روسیه 450 کرسی دارد. رسانه‌های روسیه همچنان گزارش دادند که یک فرد مسلح پیش از بازداشت شدن در یک پانتون در شهر پرم منجر به کشتن چندین تن شد. خبرگزاری RBK به نقل از منابع گفته که در تیراندازی امروز 3 نفر کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. سخنگوی پانتون که در آن این تیراندازی اتفاق افتاده گفته که حادثه از سوی پلیس پایان یافت و مهاجم بازداشت شده. و خبر اخیر این که در اثر فوران آتش فشان در منطقه لامپال ما واقع در جزیره کنری اسپانیا، باشنده های 4 قریه این جزیره به جاهای امن منتقل شدند. این رویداد دیروز اتفاق افتاد. چندین ساعت پس از فوران آتش فشان تیم های مدد رسان توانستند که مردم را از جنوب این جزیره به جای امن انتقال دهند و آسیب پذیری این رویداد را ارزیابی کنند. تا هنوز در مورد قربانیان این رویداد گزارش نشده.
ساعت 1:09 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سرمنشی ملل متحد میگوید طالبان به علت اختلافات درونیشان نتوانستند حکومت همشمول تشکیل دهند. انتونیو گوترش میگوید اگر طالبان میخواهند به رسمیت شناخته شوند، باید به ارزش‌های حقوق بشری احترام قائل شوند. سرمنشی از سازمان ملل متحد میافزاید که این سازمان نمیتواند مشکلاتی را که جامعه جهانی به شمول آمریکا در چندین دهه نتوانست حل کند، در یک زمان کوتاه حل کند. اما طالبان اختلافات در سطح رهبری این گروه را رد میکند و آن را تبلیغات علیه طالبان میداند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که در میان طالبان اختلافات وجود دارد و به همین دلیل این گروه نتوانسته که یک حکومت همشمول ایجاد کند. آنتونیو گوترش در گفتگوی با تلویزیون CNN گفت که کابینه اعلان شده از سوی طالبان همه شمول نیست.
قسمی که ما میبینیم حکومت همه شمول بنابر اختلافاتی که در میان رهبری طالبان وجود دارد تشکیل نشد. چیزی که اعلام شده تصمیم نهایی برای تشکیل حکومت نیست. از دید من اوضاع افغانستان غیر قابل پیشبینی است. در چنین یک حالت باید در مسائل این کشور دخیل شویم و همچنان از این که مردم افغانستان رنج میکشد باید آنها را حمایت کنیم. معلوم نیست که ما در آنجا موفق میشویم یا نه، اما این وظیفه ماست که آنجا بمانیم و خدمات رسانی کنیم.
سرمنشی سازمان ملل در پاسخ به پرسش درباره وضعیت افغانستان گفت که چندین کشور به شمول آمریکا با صدها هزار سرباز و تریلیون ها دلار نتوانستند که در 20 سال گذشته مشکلات افغانستان را حل کنند و سازمان ملل نمیتواند که این مشکلات را در مدت کوتاهی حل کند. اشاره آقای گوترش به مبارزه با تروریسم، ایجاد یک حکومتی همشمول و احترام به موارد حقوق بشری و دیگر ارزش ها بود. سرمنشی سازمان ملل بر ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تاکید کرد، اما گفت که اگر طالبان خواستار مشروعیت و به رسمیت شناخته شدن است، باید به تمام ارزش‌های جامعه جهانی و حقوق بشری از جمله حق کار زنان و حق آموزش دختران احترام بگذارند و اجازه ندهند که افغانستان به پناهگاه امنی برای تروریستان مبدل شود. اما طالبان وجود اختلافات در بین این گروه را رد می‌کند. بلال کریمی از دفتر مطبوعاتی این گروه بر رادیو آزادی گفت که رهبری طالبان هیچ اختلافی ندارند و برای پیشبرد امور کاری هماهنگی کامل وجود دارد.
فعلا هم در صفوف امارت اسلامی هیچ نوع کدام اختلاف خدا نخواسته همچنان کدام تفرق وجود نداره. ما این ادعاها را جدی رد میکنیم. تمام مسئولین امارت اسلامی فعلا هم با وظایف خود متعهد هستند، اهداف خود را مسئولیت های اول خود می دانند.
سرمنشی سازمان ملل متحد در حالی از وجود اختلاف در رهبری طالبان سخن می گوید که پیش از این رسانه های زیادی از وجود اختلافات درونی در بین رهبری طالبان برای ایجاد حکومت گزارش داده بودند. این گزارش ها حتی از درگیری میان ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان و اعضای شبکه حقانی در ارگ خبر داده بودند. اما ملا برادر و سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان این درگیری را رد کرده بودند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
میدان هوایی بین المللی کابل پس از وقفه تقریبا 1 ماه دوباره بر روی پروازهای تجارتی رسما افتتاح شده است. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن اخبار اقتصادی را می‌شنویم.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در نشست با وارد کنندگان مواد خوراکی و تاجران حوزه غرب روی حل مشکلات تاجران تاکید کردند. محمد یونس مومن معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت در این نشست تاجران درباره بلند بودن تعرفه در گمرک اسلام قلعه، تثبیت نرخ‌ها در سیستم که سبب توقف 2000 موتر باربری در دو طرف سرحد شده گفتگو کردند. با گفته آقای مومن خواست تاجران این بود که با مقام‌های زیرک در مورد حل مشکلاتشان صحبت شود. پیش از این تاجران افغان نیز از مشکلات موجود در واردات و صادراتشان شکایت داشتند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان برنامه آموزشی را برای جمع‌آوری محصولات زراعتی و توزیع مواد برای اتحادیه‌های دهقانان راه‌اندازی کرد. این وزارت امروز در خبرنامه نوشته که ریاست زراعت و مالداری جازجان به همکاری دفتر اپتد تحت حمایت برنامه انکشاف دهات برای اعضای اتحادیه دهقانان این برنامه را روی دست گرفته و افزون بر آن برای دهقانان مواد زراعتی نیز توزیع شده است. در خبرنامه آمده است این برنامه در ولسوالی‌های آقچه، بین النهرین و کوهستانات راه‌اندازی شده است. در این برنامه برای دهقانان ماشین‌های گندم پاکی، ماشین جمع‌آوری سبزه و وسایل خاص زراعتی دیگر نیز توزیع شده است. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 86 افغانی و 60 پول، 1 یورو 100 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 101 افغانی، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 160 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 505 افغانی.
یک انتخابات روسیه پایان یافت، اما ادعای بی‌نظمی و سرکوب مخالفان به صورت گسترده پخش شده است. حزب مخالف گفته که اگر حزب متحد روسیه به پیروزی برسد، این کشور برای 5 سال دیگر وارد فقر و سرکوب خواهد شد. حزب برنده در حمایت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار دارد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نتایج انتخابات 3 روزه در روسیه نشان می‌دهد که حزب روسیه متحد در حمایت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در صدر قرار دارد و اکثریت را در مجلس دومای این کشور به دست آورده. حامیان حزب مخالف هشدار دادند که با پیروزی حزب روسیه متحد کشورشان بار دیگر با 5 سال فقر، سرکوب و انزوا روبرو خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها انتخابات و مبارزات آن از آغاز تنظیم شده بود. مخالفان از مبارزات باز داشته شدند و مورد سرکوب هم قرار گرفتند. حزب روسیه متحد حدود نیم از آرای انتخابات را گرفته، اما از نتیجه 54% سال 2016 میلادی هم عقب‌تر مانده است. محبوبیت این حزب در 2 دهه گذشته به پایین‌ترین حد آن رسیده. برخی چهره های تازه هم که در حمایت کرملین قرار دارند از سوی حزب روسیه متحد نامزد شده بودند و به پیروزی دست یافتند. در انتخابات 3 روزه روسیه هیچ ناظر از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا حضور نداشت، نهادی که همواره بر انتخابات در جهان نظارت می کند. حزب روسیه متحد پیش از انتخابات با چالش‌هایی به همراه بود. فساد گسترده و زندانی ساختن الکسی ناوالنی رهبر حزب مخالف از موارد بودند که به کاهش محبوبیت این حزب نقش داشتند. اما سرکوب ناوالنی و حامیانش و در کنار آن دور نگه داشتن قوی‌ترین چهره‌های مخالف در پیروزی حزب روسیه متحد در انتخابات نقش اصلی داشت و در نهایت این حزب اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. پوتین هم که به پارلمان تحت حمایتش نیاز دارد، ظاهراً راه‌ها برای ماندن در قدرت تا سال 2036 را هموار کرده. بازندگان انتخابات با فرود و فرازهای روبرو شدند، زیرا موجی از بازداشت‌ها صورت گرفت و قضایای جرایم علیه مخالفان ثبت شد. رهبر آنها الکسی ناوالنی از ماه فوریه به این سو در زندان است. اکثریت از حامیان او روسیه را ترک کردند، زیرا از سوی حکومت با عنوان سازمان افرادگرا لقب گرفتند. شمار از آگاهان به این باورند که مقام‌ها در واقع یک جنگ را علیه منتقدان و فعالان مخالف حکومت در جریان انتخابات براه انداختند. با این هم انتخابات 3 روزه در روسیه با اعتراض گسترده همراه نشد. از نخست هم طور به نظر می رسید که شبکه ناوالنی نخواهد توانست در جاده ها بر راهپیمایی بپردازد و یا انتخابات مجلس دوما را به چالش بکشد. الکسی ناوالنی در انتخابات گذشته با یک اپلیکیشن تحت نام اسمارت ووتینگ یا رایدهی اوشمند اتکا کرده بود. امسال تحت فشارهای کرملین شرکت های گوگل و اپل مجبور شدند این اپلیکیشن را دور کنند و به این ترتیب دروازه دیگر هم برای مخالفان روسیه بسته شد. احزاب دیگر درخشش چندان در انتخابات نداشتند. حزب کمونیست که نزدیکترین رقیب حزب روسیه متحد است بیش از 2% و حزب لیبرال دموکرات هم حدود 8% رأی گرفتند. پیروزی حزب حاکم در انتخابات پارلمانی روسیه اولویت اصلی بود، زیرا آزمون بزرگ برای کرملین پس از 3 سال دانسته می شود. این زمان است که دوره فعلی ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین پایان می یابد. مجلس نمایندگان روسیه 450 کرسی دارد و حزب برنده انتخابات با داشتن 226 کرسی اکثریت را در آن به دست می آورد. شماره که اکنون پیش بینی می شود تا پایان روز به حزب روسیه متحد تعلق می گیرد.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
میدان هوایی بین‌المللی کابل پس از وقفه تقریبا 1 ماه دوباره بر روی پروازهای تجارتی رسما افتتاح شد. دیروز یکشنبه یک طیاره کامیر از میدان هوایی کابل به سوی اسلام آباد پرواز کرد و قرار است پرواز دومی روز 4 شنبه صورت گیرد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید در حال حاضر میدان هوایی بین‌المللی کابل از 6 صبح تا به 6 شام برای پروازها آماده است. غلام جیلانی وفا رئیس استاندارد مسئولیت پروازها در اداره هوانوردی ملکی میگوید آنها تلاش میکنند که هرچه زودتر میدان را از لحاظ تکنیکی برای پروازهای شب نیز فعال کنند. او گفت پس از یک ماه وقفه دیروز یکشنبه طیاره تجارتی شرکت هوایی کامهی به اسلام آباد پرواز کرد و در این مورد برادی آزادی بیشتر گفت.
میدان کابل دوباره برای پروازهای داخلی و بین المللی گشایش یافته از لحاظ تکنیکی. میدان کاملا آماده است. پروازهای خارجی از ایران، از پاکستان داشتیم، از دو کشور میدان آماده شده از هر لحاظ، از لحاظ تکنیکی آماده است، از لحاظ پرسنل مسلکی آماده است. صرف از 6 صبح الی 6 شام از طرف روز، برای شب هنوز آمادگی نداریم.
آقای وفا افزود آنها در کنار پاکستان از دیگر کشورهای همسایه ایران، ازبکستان، تاجیکستان و تعداد دیگر کشورها مانند امارات متحده عربی نیز تقاضا کردند، اما به گفته او از آنها تا کنون پاسخ دریافت نکردند. میدان هوایی کابل بیش از یک ماه پیش زمانی از فعالیت افتاد که طالبان داخل شهر کابل شدند. طالبان پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفتند که با میدان هوایی بین‌المللی کابل ده‌ها میلیون دلار خساره وارد شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید در حال حاضر امنیت میدان هوایی کابل تامین است و با گفته او در بخش تکنیکی آن متخصصان قطری و ترکی همکاری میکنند.
کابل از لحاظ امنیت کامل برخوردار است. همچنان مسائل مشکلات تکنیکی هم که بود تا حد اکثر رفع شده. در بخش تلاشی هم خود پرسنلی خوبی ورزیده داریم در میدان هوایی که آنها خواهد تانستن موضوعات تلاشی و اطمینان‌دهی پروازها و همچنان چک و گپایی که لازم از داره پروازها او را انجام خواهد دادن.
مردم از آغاز فعالیت دوباره میدان هوایی خرسندند، ولی آنچه که مردم را ناراحت کرده بلند رفتن بی پیشینه نرخ تکت پرواز است. در دو روز گذشته نرخ تکت ها از کابل به اسلام آباد به 1200 دلار افزایش یافته، در حالی که در گذشته قیمت یک تکت 200 دلار بود. خواست مردم این است که شرکت های هوایی هم انصاف کنند و طالبان هم اجازه ندهند که شرکت های هوایی برای تکت رفت آمد به طور خودسرانه هرچی که خواستن نرخ تعیین کنند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
بیکاری و افزایش روز افزون بهای مواد خوراکی در بازارهای کابل نگرانی پایتخت نشینان را برانگیخته است. شماره از آنها که درآمدهای ثابت داشتند اکنون میگویند که پس از روی کار آمدن طالبان بیکار شدند و توان مخارج زندگی را ندارند. بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان در پاسخ این نگرانی ها به رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای رفع مشکلات ادامه دارد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
حاجی خان 72 ساله کارمند بازنشسته و سرپرست خانواده 32 نفری است. او میگوید پس از تحولات اخیر دو پسرش هم وظایف خود را از دست داده و بیکار شدند. او که به یکی از بازارهای کابل برای خرید سبزیجات و مواد خوراکی آمده است، از افزایش بهای مواد خوراکی شکایت دارد.
روزگار خراب است. نرخ نوا در شهر کابل و به حد اخیری بسمان بالا شده. نه کسی روغن خریده میتونه، نه کسی ارد خریده میتونه. مردم به این آمده که سه وقت نان به دو وقت بخوره. آرامی آمده. خوش هستیم. آرامی رو خورده نمیتونیم. با شکم گشنه بگردیم. اینیسو برو، اینیسو برو. اما کچالوی زدگی رو میخریم. بانجانی که بلکل از کارفتیده او رو میخریم که پنیر پرزان تر باشه.
این مرد کهنسال میگوید طالبان باید به وضعیت مردم توجه جدی کنند و جلو خودسری ها و بالا رفتن بهای اقلام اولیه را بگیرند. این تنها حاجی خان نیست که با این سرنوشت روبرو شده، بلکه بیشتر کسانی که درآمد ثابت داشتند به ویژه کارمندان دولت با چنین سرنوشت روبرو شدند. ظاهرا به نظر می رسد که پس از تحولات اخیر فعالیت بیشتر مؤسسات خصوصی، ادارات دولتی و کارخانه های تولیدی متوقف شده و یا فعالیت های آنها کاهش یافته و کارمندان آن که معاش ثابت داشتند وظایفشان را از دست داده و بیکار شدند. و از سوی دیگر بیشتر کارمندان دولتی که حقوق دو ماهه خود را نگرفتند توان خرید را از دست دادند. پیر محمد دکاندار در کابل دلیل افزایش بهای مواد خوراکی را چنین توضیح داد.
مشکل خوری در دلار است. دلار که بالا میره چین نرخان بالا میره. و ما که اینجا هستیم همین 20-30 روپی پیدا میکنه زیاد پیدا منگه. از شرکت هست. یه خواه شرکت چیزا بسی بلند میشه. اینجا کنی.
فروشندگان مواد خوراکی در کابل محدود شدن فعالیت بانک ها و نبود پول کافی در داد و ستد را از دلایل دیگر افزایش بهای اقلام اولیه در بازار میدانند. اما بلال کریمی از دفتر مطبوعاتی طالبان در واکنش به این نگرانی ها بر رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای حل این مشکلات آغاز شده و وضعیت رو به بهبود است.
شما میدانید که حالات بدایی بانک ها در حالی باز شدن است. خدمات بدایی دولتی هم در حالی آغاز شدن است و در بسیاری موارد شروع شده. پروازها هم در حدی آغاز شده. و از این موارد ما میتوانیم که بگویم که حالات انشالله رو به بهبود میره و ترهادات هم باز است. بدون خطر انشالله موضوعیت نرمال میشه.
بر اساس گزارش ها پس از تحولات اخیر میزان بیکاری در پایتخت افزایش یافته و درآمدهای ثابت بیشتر کارمندان از دست رفته است. این امر باعث شده است تا روزانه بیشتر جوانان برای پیدا کردن کار کشور را ترک کنند و با پذیرفتن خطرات سفر از راه‌های قاچاقی خود را به کشورهای دیگر برسانند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
برخی از باشندگان مرکز بدخشان شکایت می کنند که از دو هفته به این سو به کمبودی آب آشامیدنی و زراعتی روبرو هستند. به گفته آنها به دلیل نبود آب صحی از آب دریای کوکچه که غیر صحی است استفاده می کنند. اما مسئولان آبرسانی می گویند که بانک ها بسته و پول در اختیار ندارند تا تیل خریداری کنند و جنراتورهایی که آب را به خانه های مردم پمپ می کند روشن سازند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
بدخشان سیراب اما مردمان تشنه. باشندگان شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان میگویند از چند روز به این سو به آب صحی دسترسی ندارند. به گفته آنان اکنون از ناچاری یک بشکه آب دریای کوکچه را در بدل 10 تا 20 افغانی خریداری میکنند. سلطانه باشنده ناحیه پنجم شهر فیض‌آباد به رادیو آزادی میگوید استفاده از آب دریای کوکچه اکثر اعضای خانواده آنان را به امراض گوناگون دچار کرده است.
و ما آب آشامیدنی مان توسط مرکب های دریای کوکچه میارن که ما اون بشکه 20 روپیه میخریم و گاهی هم اون امور که پیدا نکنیم ممکن بشکه 50 روپیه بخریم. زیاد
شمار دیگری از باشندگان فیض‌آباد از بلند بودن بهای آب سخت شکایت میکنند. نصرالله باشنده ناحیه دوم میگوید با آنکه چهار اطراف فیض‌آباد پوشیده از چشمه‌سار هاست اما آنان یک لیتر آب را در بدل 25 افغانی خریداری میکنند.
مردم مامورین دولتی معاش ندارن، مردم به بضاعت سمگی دچار به حد دچار مشکلات اقتصادی هستند. از یک طرف صرفیه بیل آب بسیار بالاست.
ظاهر خان استانگزی مسئول آبیاری بدخشان میگوید که پول صرفیه آب در بانک است و بانک ها از یک ماه می شود که بسته می باشد. آقای استانگزی به رادیو آزادی میگوید که پول در دست ندارند و همه روزه تل خریداری کنند و تا جنراتورها و ماشینهایی که آب را از ذخیره و چشمه ها به خانه های مردم میفرستند روشن کنند. مسئول آمریت آبیاری بدخشان تاکید دارد که آنان با امکانات کم در تلاشند تا مشکلی به آبی مردم حل گردد.
پیسه ما در بانک لاک است، نمیتونیم از او استفاده بکنیم و شما بهتر معلوم است یکی داره خدماتی است و همه روزه به تیل و برق و پول ضرورت داره.
آقای استارگزی میگوید که از یک ماه به این سو به دلیل بسته بودن بانک ها پول مصارف مشترکین را در آمریت آبیاری جمع‌آوری میکنند اما مردم به دلیل بیکاری و فقر اقتصادی توان پرداخت پول را ندارند.
اگر چی زودتر اینا همین پولایشان جمع‌آوری بکنه انشالله و رحمان خدمات از این قدم خوبتر خواهد شد، چون همه روزه مشترکین ما روز به روز افزود میشه.
یک ماه پیش رژیم افغانستان تغییر کرد و طالبان قدرت را به دست گرفتند و بانک‌های دولتی و خصوصی در کشور مسدود شد. در حدود 6 سال قبل حکومت محلی بدخشان با استفاده از آب‌های چشمه‌ها و آب چاه به خانه‌های مسکونی در شهر فیض‌آباد آب نل کشید و مردم هم 1 لیتر آب را در بدل 25 افغانی مصرف میکنند. این مسئولین میگویند که همکنون برای بیشتر از 7000 فامیل در فیض‌آباد آب صحی توزیع میکنند. بدخشان در شمال شرق افغانستان از جمله ولایت‌های سیراب به شمار می‌رود. آگاهان به این باور هستند که این ولایت با داشتن دو دریای بزرگ مانند دریای آمو و دریای کوکچه و ده ها دریاچه و چشمه ها 52% آب کل افغانستان را تشکیل می دهد.
با این گزارش از بدخشان شنوندگان عزیز می رسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می ده. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
گزارش ها می رسانند که رئیس سازمان صحی جهان امروز به کابل رسید تا در مورد تمویل این اداره صحی با مقام های طالبان صحبت کند. تدروس ادهانوم گبریوسوس در حال به کابل سفر کرده که اخیراً نگرانی ها در مورد بحران بشری در افغانستان افزایش یافته. یونسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید که نزدیک به 10 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشری فوری نیاز دارد. این سازمان در توییترش نیاز به کمک‌های فوری به کودکان افغان را بی سابقه خوانده. 4 عضو تیم روباتیک دختران افغانستان روز یکشنبه در مکسیکو سیتی پایتخت مکسیکو در نمایش بایسکل سواری اشتراک کردند. این نمایش به استقبال آنها برگزار شده بود. در یک پرواز چارتر شرکت هوایی قطر بیش از 230 تن روز یکشنبه از میدان هوایی بین المللی کابل به دوحه پایتخت قطر انتقال داده شدند. مسئولیت انفجارهای 2 روز گذشته در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته. حزب حاکم روسیه یا روسیه متحد ادعا کرده که برنده انتخابات پارلمانی شده است. رسانه‌های روسی گزارش دادند که یک فرد مسلح پیش از بازداشت شدن در یک پانتون در شهر پرم این کشور منجر به کشتن 8 تن شده. گفته شده که در این رویداد چندین تن دیگر زخم برداشتند و در اثر فوران آتش فشان در منطقه لا پالما واقع در جزیره کنری اسپانیا باشنده های 4 قریه این جزیره به جاهای امن منتقل شدند. این رویداد دیروز اتفاق افتاد.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام شنوندگان عزیز، به این قسمت بحث میزه گرد رادیو آزادی خوش آمدید. بعد از سقوط کابل و ولایات، ده ها هزار زندانی از جمله هزاران محبوس جنایی از محابس افغانستان رها ساخته شدند. اگرچه وضعیت امنیت در چند هفته اخیر بهبود یافته، ولی رهایی این زندانیان جنایی مردم را نگران ساخته است. حتی اینکه برخی از سارانوالانی که دوسیه های این زندانیان را پیگیری کرده بودند نیز تهدید شدند. در بحث این هفته میزگرد، جوانب حقوقی این قضیه و تهدیدی که زندانیان جنایی رها شده به جامعه و خصوصا سارانوالان متوجه می سازند بررسی می کنیم. مهمانان برنامه هستند سارانوال قریب الله فریدزی مومند، سارانوال و مدافع حقوق زنان زرفشان شیرزوی و وحید فرزایی عضو شورای رهبری حقوق دانان افغانستان. آقای مومند و آقای فرزایی با ما وصل هستند. همکار تکنیکی کوشش میکنه که خانم زرفشان شیرزوی با ما وصل شوند. به مهمانان خود خوش آمدید میگوییم. اول از آقای مومند میپرسیم که چه تعداد از زندانیان جنایی از نظر شما از بند رها ساخته شده و چقدر میتوانند به امنیت تهدید تلقی شوند؟ مومند صاحب،
لومړی سلامونه ستاسو د رادیو ټول همکاران ته او د افغانستان مجاهد مسلمان ملت وړاندې کوم. بدبختانه چې افغانستان ولایتونه پر لپسې سقوط شول او د اگست په 15مه کابل هم سقوط شول، چې دغه ټول زندانونو نه په لسګونو زره زندانیان خوش شول، تقریبا د 8000 او 9000 ترمنځ زندانیان خوش شول. په دوی کې 2000 زندانیان په پولي چرخي کې وو چې اکثر د دوی عادي جرمونو مرتکبین وو. 15500 بندیان د بګرام د زندان نه خوش شول چې په هغه کې زیاتره د امنیت داخلي خارجي جرمونو باندې مرتکبین وو، چې په هغه کې د وسوال مخالفینو ډلو لکه هغه وخت چې اسلامي امارت د نظام خلاف وو او همدارنګه داعش او نورو وسوالو ډلو کسان هلته نیول شوي وو، بندیان وو. کله چې طالبانو په اګست 15 باندې کابل سقوط کړ دغه ټول بندیان خوشي شول. دا چې څارنوال د قضیې یو اړخ دی او د تحقیق نه نیولې د جزې دعوه د اسامې پورې د محکمې د حکم په تطبیق او په حضوري شکل په محکمه کې د محاکمې په ورځ باندې د کسانو چې هغه جرمونه په بیلابیلو جرمونو باندې مرتکب شوي دي هغوی سره مخامخ هغوی باندې جزې دعوه اقامه کړې ده، هغوی ته مجازات ورکړي، هغوی محاکمې غوښتنه کړې ده. نو دغه مجرمین چې آزاد شول دا هغه وخت نامغه کینه او دا د دوی په زړونو کې و چې راخلای شول. نو څارنوالان ته د زیات تهدید او ګواښونه د همدغې جنایي بانډونو نه د دغې مافیایي کړیو نه چې او هغه ډلې چې هغه فعلاً اوس هم طالبان د هغوی نه خطر احساس کوي، هغه خلک هم خوش شوي دي او د څارنوالان غواړي چې د هغوی په اصلاح باندې غچ واخلي. چې بدبختانه د نظام د سقوط نه وروسته زمونږ څلور تنه څارنواله صاحبان د اګست 16 څارنوال صاحب حبیب دا په کابل کې شهید شول. هم دا هغه په سبا ته باندې او بخښنه چې په منځشتم باندې په شپږشتم باندې دا هغه شپږشتم باندې احمد شاه پونون باندې څارنوالو دا په ننګرهار کې د مظلوم کسانو لخوا په شهادت رسیدل چې تابان هم دغه مجرمین چې خوش شوي دي. ورپسې بیا د 2018 کال سپتمبر په 10 باندې صد احمد زمونږ یو په اداري برخه کې ودام د کورنۍ سره شو په فراه ولایت کې او بدبختانه چې ډېر بیرحمه سره وو شهید شو او سر دې کاده شو. همدارنګ د سپتمبر په 12 نیټه څارنوال نصر الله چې مشهور په پهلوان دا په پنشیر کې په شهادت به رحمه ډول باندې ورسېده. یعنی دا د نظام سقوط نه وروسته دغه پیښې دي چې څارنوالان قرباني ورکړي او څارنوال د دغې باندونو لخوا په شهادت رسېدلې دي. نو همدغه
څارنوال صاحب
څارنوالانو په دې ډېره خبره کړې ده او اوس د ګواښونه ورته ډېر زیات دي د خپل ژوند
څارنوال صاحب
مسؤلیت به احساس نه کوي.
څارنوال صاحب چه دلیلی وجود داره که څارنوال صاحبایی که کشته شدند به شهادت رسیدند از سوی دهی قضیه دهی موارد کسانی دست داشته باشه که از زندان رها شدند؟ آیا دلیل مادی وجود داره؟
بله بله، من تا هر یو سانوال تا داغ محبوسینو نا هر مجرمین نا چه من تا مجازات مختی دی هر سانوال تا اختار بازر شوی دی تیلیفون ارده شوی دی چه تاو سر منگور تاسو منگ وشدو تاسو منگ بندیان کریو. ان دا خلک دي چې اکثر دي کې د مافیایي کړۍ دي تر شا ولر نه کوم مخادر مجرمين چې دوی دا اوسم ټول اکثر سره د خطرونو ورکړ شي دي او خوارم ټلیفون نه ټول بند کړی دي هغه تیر شميري نور افسي دي. ان دا موږ خو دې سره په سمه کې اطمینانی چې دغه مافیایي باندونه دغه کړۍ سروانه ژوند د تحدید او غوښ سره مخ کړی دي. ان موږ څه ځلې وایو چې موږ په حضور شکر باندې راشو او سرکینو د خپل سره شپاره باندې اندي سمه واره سره مخابره وکړو او موږ وډار شلو. کله چې خبر شو چې موږ څلور سروانه په بیلابیل وختونو کې په بیلابیل ځایونو کې د نامعلوم کسانو خو په شهادت رسیدل بیا یو نور وسوالې ډلې چې هغه وسم د طالبانو تر خوږی دي تاسو ولیدل چې پرون اول اوس په جلال آباد او کابل کې شاودنې وشولې د تدریج سره د طالبانو پر انجرو باندې وشولې. نو دلته بالکل موږ خطر سوچاند مو محسوس کوو. او خلک چې وایي مثلا د دې د ادارې په تیر باس کې یو خبره وشول چې سروان صحیح کمداغه نشته دي خطر دنده متوجي اخلي چې خپل په افغانستان کې وی اغه د دغه احساس کولې شي د خطر څومره تاروان ته متوجي دي او اغه خلک چې په بهر کې ناس د غیز نه
تشکر محمد صاحب تشکر سارنوال صاحب محترم. سارنوال خانم شیرزوی هم با ما وصل شدند. خانم صدای ما را دارین؟
بله سپتان صاحب ما صدای شما را دارم.
آیا به کار خود برگشته اید؟ نگرانی های امنیتی خود را با مقامات حکومت طالبان شریک ساختین؟
نگرانی هایی که
نگران شما صدای ما را میرسانید به جوانیان. در قدم نخست باید بگویم که اداری سارنوالی تا فعلاً در کابینه امارات اسلامی جایگزین نشده، هیچ نام از اداری سارنوالی برده نشده و به احتمال زیادش که اداری سارنوالی را کاملا لغو شاید بکنن و یا یک منحل کنن. همکارای ما خواسته نشدن، اما وسیله دفاعی یا اسلحه که همراهشان بوده اسلحه هم از پیششان خواسته شده و اسلحه هایشان هم امارات اسلامی گرفتن. و از طرف دیگر سارنوالای ما آنقدر مورد تهدید شدید امنیتی و مخاطره هستند خودشان و فامیلشان که هر دو روز بعد سه روز بعد مکانی که اینا زندگی میکنن از یک جای به جای دیگه اینا خانه اقارب و دوستای خود پناه میگیرن، به دلیل از اینکه تهدیدات شدید امنیتی وجود داره از طریق تلفن، از طریق تماس ها و همچنان از طریق امی صفحات اجتماعی و اینا همکارای ما تهدید میشن و اینا نمیتونن به زندگی روزمره و عادی خود ادامه بدن. و قرار معلوم شواهدی که موجود است ما مجرمین و یا هم زندانی ها را به دو دسته تقسیم میکنیم، که یکی زندانی های سیاسی است و دیگه هم زندانی ها و مجرمین هستن که جنایی هستن. در کنار از این مجرمین سیاسی داعش است، گروه القاعده است که اینا زمانی که از زندان رها میشن همکارا را مورد تهدید قرار میتن. با نمونه ها و مستنداتی که پیش ما موجود است میتونیم اونا را همراه شما شریک بسازیم. و همچنان مجرمین جنایی که اینها کسایی هستن که قتل کردن، محکوم به اعدام هستن، جرایم مواد مخدر انجام دادن، فساد اداری را انجام دادن، امنیت داخلی و خارجی بعضی از مجرمین هستن و در کنار از او سارنوالان از بخش من خشونت و آزار اذیت زنان هستن، چرا که امارات اسلامی و طالبان افراطی است و قوانینی که فعلا در افغانستان نافذ بوده اینا قبول ندارن. پس این که قانون اینا تغییر داده.
خانم، آیا در جایی که شما زندگی میکنین در کابل به حوزه به مقامات مسئول امنیتی طالبان مراجعه کردین برای حمایت خود یا نه؟
نه خیر، تا فعلا برای حمایت مراجعه نکردیم، به دلیل از اینکه یک تعداد همکارا زمانی که همین کار را انجام دادن اونا از طرف خود گروه طالبا به نام گروه طالبا ساعت 10 بجی شب 11 بجی شب از خانه برآمد گرفته شدن، با خود برده شده و به یک مکان نامعلوم که تا فعلا از او همکارای ما هیچ خبر نداریم و یا هم خانه هایشان تلاشی شده که خودش یک تهدید شده میتونه و ما نمیتونیم که بر گروه های که حوزه ها هستن به حوزه نزدیک برشان اطلاع بدیم تا ای که از احوال ما با خبر باشن، به خاطر که سارنوالسایبا فعلا خودشان مورد تهدید هستن و زندگیشان در مخاطره است و همچنان زندگی فامیلشان.
خب شما یک جزء از ماشین دولت بودین، طالبان هم که اگر طالبان هم که روی کار آمدند ناگزیر ماشین دولت به کار پرتند، چطور امکان داره که چنین برخورد با شما صورت بگیرن؟
دقیقا ما همین توقع را از دولت امارات اسلامی داشتیم و ای که اعلان کردن که عفو عمومی است، کاملا یک ترفند است، به دلیل از اینکه دمی اواخر و دمی هفته های اخیر ما شاهد شهادت تعداد زیاد از سارنوال سایبای خود هم در ولایات بودیم و هم در مرکز بودیم و این یک ترفند کاملا ناحق است عفو عمومی. و در کنار از او اگر اینها اداری سارنوالی را به رسمیت میشناختند در کابینه خود اعلان میکردند، سارنوالا را مورد حمایت قرار میدادند. اینا یک نوع عقدمندی دارن به خاطر که در حکومت قبلی اکثریت ایشان در زندان ها بودن، مثل زندان بگرام، زندان پلچرخی، و اکنون میبینیم که اینا بریکه قدرت تکیه زدن که ایج گاهی سارنوالا را اینا حرمت نمیگذارن، حقوقشان برشان نمیته و ایج گاهی اینا به سارنوال نیاز ندارن. در صورت که اگر به سارنوال هم نیاز داشته باشن خودشان افراد خود جایگزین میکنن و این سارنوالای قبلی که در دوره حکومت قبلی بوده به اینا اجازه کار نمیتن و زندگی اینا به مخاطره است.
تشکر. سارنوال صاحب، مومند عفو عمومی را که طالبا اعلان کردن چقدر حمایت به سارنوال صاحب سابق فراهم کرده یا نکرده از نظر شما؟
من نده چه عمومی عفو شدیده من در طالبان دخوانه که تا هم داده و مطمئن یو، خب یا هم شاید دست کسان تو دوی که نویم چې دا زینو سارنوالانو نه انتقام واخلي، ځکه تر اوسه پورې نظام په هغه ډول باندې چې څنګه لازم دی نه دی جوړ، او امنیتي ارګانونه په هغه ډول باندې تر اوسه فعالیت نه کوي او نه هغومره ظرفیت لري د سارنوالانو امنیت وساتي. ځینی شخصي کسان دي چې شاید د طالب په لباس کې طالب په جامه کې راشي او د څاروان خپل غش واخلي. کله افشوي دغه ټول غارون تشویده ټول افغانان تشویده چې هغه د دولت کارمندانو ټول تشویده خو بیا هم موږ مسؤل نه یو هیڅ ډول باندې خپل ژوند مسؤل نه شو ګڼلی او نه بللی شو. ځکه چې په ویلو په کابل کې په ننګرهار کې په نورو ولایتونو کې زموږ څاروان صاحبان شهیدان شوي دي په شهادت رسېدلي دي خو تر اوسه پورې د اسلامي امارت د داسې څاروانانو هغه قاتلین تر اوسه پورې نیولی او نه یې په دې وضاحت ورکړی چې چا لخوا نه ده په شهادت ورسېدله. نو د دغه نگاهه موږ په افغانستان کې اوس فعلا ټول څاروانه چې دلته موجود دي ځینې خو بوش کړی چې وتلي دي د افغانستان نه خو کوم چې دلته دي هغوی ژوند بلکل د خطر سره مخ دی ګواښونو سره مخ دی او دې ته دومره چې هغه زموږ ژوند دپاره ژوند د مصونیت دپاره اړین دی هغه موږ ته خوشبین نه یو.
تشکر سارنوال صاحب مومند، ما میخواهیم که صدای شما به گوش مسئولان برسه. وحید فرزایی عضو شورای رهبری حقوقدانان افغانستان هم با ما مهمان هستند، برشان یک بار دیگر خوش آمدید میگوییم. فرزایی صاحب صدای مرا دارین؟
سلام علیکم، سازدان دارم
بلدیست. سوال ما ایست که رها ساختن زندانیان جنایی در یک تحول سیاسی از لحاظ حقوقی آیا توجیه دارم؟
و مهمانان محترم و شنوندگان محترم رادیو، هیچ توجیه حقوقی برای رهایی زندانیان جرایم جنایی در چوکات حقوقی دیده نمیشد. اما آنچه اتفاق میفته در یک کشور به اثر تغییر نظامهای که حاکمیت به دست میارن و او هم از طریق زور و از طریق فشار نظامی اونا میتونن حاکم شون و قدرت به دست بیارن، بیشتر شکستاندن دروازه های زندان به وسیله خود زندانی است. اکثریت این موارد اتفاق افتیده متاسفانه به اثر بیکفایتی نظام قبلی و نظام جدید می باشد. چرا؟ نظام قبلی که در اثر یک بی‌برنامگی کل نظم از هم پوشیده و خودشان پا به فرار گذاشتن، این سبب ازی شد که زندانیا از داخل زندان به شکستاندن قلفای زندان اقدام بکنن و خود رها بسازن. متاسفانه اکثر مواقع ای اتفاق افتیده که پیش از آمدن گروه طالبا در داخل شهر کابل مثلا زندان پلچرخی آزاد شدن کلشان، یا زندان 501 بگویم یا 049 امنیت ملی دروازه باز شده و همگی فرار کردن.
اما فرضایی صاحب در بعض ولایت ها مثلا هرات و فرا و یا هلمند ما شاهد بودیم که اولین حمله که صورت گرفته کشش شده در جریان جنگ که زندانیا را از محابس رها سازند. ادامه بتوین بفرمایید.
متاسفانه این اتفاقات در ولایت افغانستان افتید و این گروه طالبان نتانستن نظمی را که باید به عنوان یک حکومت، به عنوان یک دولت، به عنوان یک نظام جدید به خود ایجاد کنن، اون نظم را به وجود آورده نتانستن. در اثر جنگ بوده یا در اثر بیکفایتی بوده یا بی‌نظمی بوده، هر چی که بوده. اما در برخی ولایت مثل پروان، مثل کابل، ما دیدیم که پیش از آمدن گروه طالبان دروازه‌های زندان توسط زندانی‌ها شکستانده شد. اما بحث اصلی این است که نه تنها بر سارنوال صاحب، نه تنها بر قضات محترم، نه تنها بر نظامیان قبلی، بلکه بر تمام ملت افغانستان رهایی زندانیان یک تهدید بسیار جدی است. چرا؟ ما وقتی جرایم جنایی میگیم، در بین جرایم جنایی قاتل، اختطافگر، دزد، رهزن و امثال از اینا شامل هستند و اینا میتونن که تهدید جدی را بر نظم داخلی در داخل کشور با وجود بیارن. ما شاهد چندین مورد اختطاف و یا هم موارد دیگه از جمله سرقت‌های جنایی مثل سرقت موتر و سرقت اموال در داخل شهر کابل بودیم و این خود نشان دهنده عزیز که با بیرون آمدن زندانیا و شکستاندن دروازه های زندان سطح جرایم جنایی بالا گرفته، با وجودی که طالبا اکثر موارد بدون محاکمه و یا هم بدون در نظر داشت جریان محاکماتی دست به فیرها میزنن و حتی سبب قتل امو مجرمین میشن. این خودش نشان میده که بیرون برآمدن زندانیا نظم کلی یک مملکت به خطر مواجه میسازه و اگر طالبا میخواهند که یک نظم جدیدی را تحت عنوان امارت و تحت عنوان هر عنوان دیگه که به وجود بیارن اولین اقدامی که باید بکنن جرایم مجرمین جرایم جنایی ده که محکوم به مجازات قطعی مثل اعدام یا 30 سال و 20 سال حبس شدن، اینا رو باید پس دوباره جمع‌آوری بکنن و یا حداقل اقدام به جمع‌آوری از اینا بکنن که اینا در مخفیگاه‌ها قرار بگیرن. متاسفانه اکثریت مجرمین جرایم جنایی فعلا نه تنهایی که پت نیستن یا مخفی نشدن، بلکه در صفحات اجتماعی از خود نمایش بجا می‌گذارن که گویا اینا آزاد شدن و در آزادی از اینا هیچ گروه طالبا کدام اقدام نمی‌کنن. متاسفانه در افغانستان یک وضعیتی به وجود آمده که خلای قدرت و خلای حقوقی، خلای قضایی باعث از این میشه که نه تنهایی که مجرمین و مرتکبین جرایم جنایی قبلی محبوس نیستن، بلکه کسانی که فعلا مرتکب جرایم جنایی شوند و یا این که دستگیر نمیشن و یا اگر دستگیر شوند هیچ نوع رژیم حقوقی که بتونه اینا رو مورد محاکمه قرار بده وجود نداره. شما وقتی که به یک عضوی پلیس مراجعه میکنن به خاطر ارتکاب جرایم جنایی، اونا موضوع رو بیشتر با ملائمه و وکیل گذر مراجعه میکنن.
فرضی صاحب محترم،
با یک جلب به اصطلاح از طریق حوزه و مشکل در داخل حوزه حل خاطر میکنه.
فرزانه صاحب، اگر حکومت طالبان اقدام میکنه برای پس گرفتن یا باز محبوس ساختن ای افرادی که رفتن از زندان ها، با یک سند قانونی ضرورت دارن یا نه که به اساس از او اقدام کنند؟ و تا به حال کدام قانون، خودتان اشاره کردین که خلای قانونی است، طالبا باید اگر اقدام میکنن دی بخش به یک قانون ضرورت دارن، به یک دستاویزی که به اساس از او اقدام کنن؟
ببینیم، بحث قوانین باید در نظام های به اصطلاح حاکم بحث قوانین گذشته باشد، چون قوانین جدید به علل اجاله ایجاد شدن نمیتونه یا وضع شدن نمیتونه. قوانین قبلی باید به جای خود محفوظ باشن. قانون اساسی را که اگر اینا قبول ندارن میتونن جاگزینش بسازن و یا هم قانون دیگه را مثل قانون 1343 حد اقل به اصطلاح نافذ بسازن تا زمانی که اینا قانون اساسی خود و اصول اساسی خود بتونن جاگزین قانون قبلی بسازن. در غیر از او اگر اینا نظم حقوقی نداشته باشن، با آنچه که شما اشاره کردین، بدون نظم حقوقی اینا نمیتونن دست به اقدامات به اصطلاح جزایی یا حقوقی بزنن. در اصل از این نظم حقوقی اگر بوجود نبید، تمام نظام دولت از هم میگذرن. مثلا شما اگر امیال فکر کنین که یکی از مثالهای بسیار زندهش که اینا 20 هزار افغانی رو بر مردم اجازه دادن که از اکانت‌های خود برداشت کنن، اگر یک نفر در جریان یک ترانزکشن یا بیرون کشیدن پول اگر اقدام بکنه و در توانی با یک کارمند بانک 40,000 افغانی را بیرون بکشه، اینا چه کار میکنن؟ آیا این را دزدی حساب میکنن؟ آیا این به اصطلاح مخالفت با احکام حساب میکنن؟ چی حساب میکنن؟ بنان ما فکر میکنم که بهتر برای گروه طالبان همی است که نظام قبلی را یا نظام حقوقی قبلی را به رسمیت بشناسن تا زمانی که نظام حقوقی خود را ایجاد بکنن.
بسیار زیاد تشکر. سوال ما از خانم سارانوال صاحب شیرزوی است. در صورتی که شما چنین تهدیدات حس میکنین، آیا به ملل متحد یا ارگانهای حقوقی بین المللی مراجعه کردین، تماس گرفتین یا نه؟
تشکر، سوال شما را گرفتم. در این رابطه بگویم که ما فعلا عضویت یک انجمن داریم در افغانستان به نام انجمن سارانوالا است. همکارای ما در تپ تلاش هستند که از طریق سازمان ها، از طریق کشورها بتونن یک حمایت و پشتیبانی بر خودان پیدا کنن، اما متاسفانه که یک تعداد کشورهای خارجی را که ما میبینیم با ورزشکارا، با هنرمندا خواهان عزیزی هستند که پناهندگی بتن. سارانوالا که تقریبا مدت 20 سال تمام دستاوردهای خود عزیز دادن، هیچ حمایت از سوی کشورهای خارجی و همچنان از سازمان ملل دریافت نکردن که شما وسیله شوین و صدای ما را به جهانیان و همچنان به جامعه ملل برسانیم، تا اینکه سارانوالایی که واقعا زحمت کشیدن، حامی دموکراسی بودن، تامین عدالت کردن در جامعه، اینا واقعا زندگی خودشان و فامیلایشان در مخاطره است. حداقل اگر نسل خودشان از بین رفت
سارنوالای ما را میبینیم که شهید شدن، فامیلای از اینا، اولادهای اینا بتانن که در یک زندگیه که مسئولیت داشته باشه و تضمین زندگیشان کنن، اینا به یکی از کشورها پناهندگی برای سارنوالای بتن و یا هم جامعه ملل و یا سازمان ملل به یه اقدام کنه، که متاسفانه هیچ کشور تا الحال حمایت خود از سارنوالا اعلان نکرده و همچنان همکارای ما در تب تلاش ازی هستن که با انجمن بین‌المللی سارنوالا ارتباط برقرار کنن. اونا متاسفانه جواب دادن که ما در هر کشوری که شما درخواست دادین میتونیم که شما را حمایت کنیم، اما در قسمت از این که اونا پناهندگی سارنوالا را به یک کشور مختص بکنن و یا هم یکی از کشورها سارنوال سایبا را حمایت کنن، تا الحال از هیچ آدرس برای سارنوالا حمایت قانونی اعلان نشده در این رابطه.
تشکر بسیار زیاد. امیدواریم که وضعیت بهبود پیدا کنه و تهدیدها زایل شوه. سارنوال صاحب، مومند شما به همکاران سارنوال خود چی توصیه میکنین که در برابر تهدیدات چطور رفتار کنن در این شرایط؟
مننه. اول دا چه مخمخی و اشاره کلا چه نظام پاغ شکل باندی چه زمان استاس سارنوال صاحبان و دنور و تیر نظام مامورینو زن پا مسلم شی آغا رکم تطروسا پوری امنیتی ارگانونا فعال ندی پا آغم روارتی و زرفتونا نداریم. نو طول تا می توصیح داده چی آرام کینی او تراغ وقتا پور انتظارو کی چیر تا کم نریوال سازمانونو یا خارجی حوادونو و سر همکاری وکړه او دوی ته سیاسي پناه ورکول یا د موقتی پناه ورکول لپاره دوی ته لبې کړل او همکاري سره وکړه، تر هغه پورې منتظر اوسې د خپل ځان امنیت خپل وساتي، چون افغانستان اسلامي امارت د سارنوالا صاحبانو هغه وسلې اصلاحي چې ورته تېر نظام ورکړی ور سره وي د دوی د حفاظت ساتنې لپاره هغه بدبختانه واخیستل شولې، اوس هېڅ دغه نه لري ځان سره کوم وسله یا د ځان ساتلو نور هېڅ امکانات ورسره نشته. نو هیله مې همدا ده چې بس صبر وکړي او حوصله وکړي. الله مهربانه دی چې چېرته کوم سازمان یا کوم هېواد د بشري بشر دوستۍ او د انساني همدردۍ په خاطر باندې موږ ته موږ سره همکاري وکړل او موږ یې خپل هېوادونو ته د موقت وخت لپاره موږ ته پناه راکړل، راغې ور به صبر وکړو او بیا هم دا وایو چې که چېرته نظام جوړ شي موږ بیا هم حاضر یو چې خپل وظایفو ته راشو او په صادقانه ډول باندې د تېر په شان باندې خپل وظیفې په ښه توګه باندې اجرا کړو. دا وطن او دا هېوادوال موږ باندې حق لري چې دې ته خدمت وکړو.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، این قسمت بحث میز گرد رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسد. مهمانان برنامه بودند سارنوال قریب الله، فریدزه مومند، سارنوال و مدافع حقوق زنان زرفشان شیرزوی و وحید فرزی، عضو شورای رهبری حقوق دانان افغانستان. من از مهمانان خود و شما که برنامه را شنیدید تشکر میکنم. تا هفته دیگر و بحثی دیگر شما را به خداوند کریم اسپاریم. شاد و کامگار باشید.
تو عمر دوباره، تو جان دوباره، تو اصل دوباره، تو عشق دوباره، تا بودن دلها من با تو هم آواز، تا شهر غزل ها من با تو و پرواز، تا بودن من بودن تو بودن هستی، تو در دلم هستی، تو در دلم هستی. عشق و محبت هم از سنجی
پوشیده و صادق، تو مثل سکوت شب و آرامش خاطر، تو غنچه احساس، تو همرنگ شقایق، همرنگ شقایق، تو عمر دوباره، تو جان دوباره، تو اصل دوباره، تو عشق دوباره، تا بودن دلها من با تو هم آواز، تا شهر غزلها من با تو بپرواز، تا بودن من بودن تو بودن هستی، تو در دلم هستی، تو در دلم هستی.